رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
کار و نوا.
رتب باغ عرب های به غار پخت کنه، به دو آینه باره و بین چند پاره می دل می قراره.
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی نواحی ایران، که خوشحالم با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از شبکه اقتصاد رادیو در خدمتتون هستم و امیدوارم شنونده برنامه ما باشید. تا پایان برنامه همراه ما بمونید. خب عزیزان شنونده، تو این برنامه باز هم راجع به مسئله کار و موسیقی میخوایم صحبت بکنیم و ارتباطش. ما همونطور که میدونین اگر در کار مسئله نیت و انگیزه فردی وجود نداشته باشه، اصلا هیچ کاری صورت نمیگیره. مسئله کار و تلاش برای تأمین مخارج روزمره زندگی از این امر مستثنا نیست، یعنی حتما باید نیت و انگیزه وجود داشته باشه. اون همه ارزشی که در اسلام برای کار ذکر شده همگی مبتنی بر داشتن نیت و انگیزه خوبه. اگر انگیزه افراد در کار انگیزه الهی و خدایی باشه، در اون صورت کار اونها از ارزش اخلاقی برخوردار میشه و الا دارای ارزش معنوی و اخروی نخواهد بود. یعنی اگر که نیت درستی برای کار نباشه، برای کار کردن نباشه، هیچ پاداش اخروی درش دیده نمیشه. به همین دلیل است که در حدیث‌های متعدد بر نیت الهی داشتن در انجام کار تأکید شده. این نیت الهی داشتن خیلی جالبه در کار، که در فرهنگ مردم ایران به صورت هنری هم رخ داده. یعنی آمدند هنگام کار از نغمه استفاده کردند و از ملودی‌های مختلف، از شعرهای مختلفی که می‌توانسته آهنگین اجرا بشه برای آرامش بخشیدن به روح خودشون و همینطور نظم بخشیدن از طریق ریتمی که این شعرها داشتن برای اینکه بتوانند کار رو به سرعت و بهتر انجام بدن. و این نیت رو وقتی با نیت الهی خواستن بیامیزند، یا در قالب ذکر در آمده یا در قالب مددخواهی و توسل جویی از ائمه، از خداوند، از پیامبر، و به هر حال تلاش کردن، حتی از خود طبیعت هم مددخواهی کردن و این خیلی زیباست. البته با نام خداوند از طبیعت مددخواهی کردن خیلی مهم هست، مخصوصا در آوازهایی که در بادخواهی در ایران کشاورزها انجام میدادن. این آواز رو بادخواهی میخواستن بکنن و از خداوند مدد میجستن. این نشون میده که اون نیت الهی در بحث کار و پدید آمدن ترانه هایی به عنوان ترانه های کار بسیار مهمه در فرهنگ ما، که از این جنبه کمتر ما به مسئله فرهنگ موسیقی کار در ایران نگاه کردیم.
ای در باد، ای در باد، مزرع شب آباد، مزرع شده آباد، ای در باد، ای در باد، ای به ولای تو تولای من، سود تو سرمایه سودای من، ناد علیان علیان یا علی، هی در باد، هی در باد.
تو این برنامه یکی از عزیزان خوب پژوهشگر بومی آقای محمد نعیمی که دارای فوق لیسانس ادبیات هستند و مدرس دانشگاه علمی کاربردی در رشته موسیقی، خودشون کارگاه تولید ساز دارن در شهرستان رامیان و استان گلستان و جالب اینجاست که بدانید ایشان از جوانان خوب فعال قوم گرایلی هستن. گرایلی هم که میدونید یه گوشه در موسیقی ایرانه که از همین قوم برخواسته. وقتشون رو به ما دادند که بتونیم گفتگویی داشته باشیم با حضور ایشون به صورت تلفنی در خدمت شما شنوندگان عزیز. و من سلام عرض میکنم خدمت این جوان برومند که سالهاست فعالیت میکنه در زمینه شناساندن موسیقی ترکای گرایلی، چون در استان گلستان ترکمنها، ترکها و کتولها سه قوم هستند که زندگی کهن‌تری نسبت به سایر اقوام دیگر دارند در اونجا، چون استان گلستان خودش تنوع قومی که در اونجا وجود داره بسیار جالب و چشم نوازه، ولی این سه قومی که نام بردم در اونجا دارای دیرینه‌های تاریخی مخصوصا پس از اسلام هستند که همینجا من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای محمد نعیمی و اگر صحبتی دارید با شنوندگان بفرمایید تا در خدمتتون باشیم. خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما استاد عزیزم جناب آقای جاوید گرانقدر. خسته نباشید.
و
همچنین سلام و از احترام دادم به محضر همه شنوندگان عزیز که صدای بنده حقیق رو میشنوند. در خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم که بتونم لحظاتی رو، دقایقی رو در خصوص معرفی کردن موسیقی ترکای ایل گرایلی و به قول معروف هفت طایفه ترک قزلباشی که در شهر رامیان ساکن هستم دقایقی در خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال میشم. محمد جان، با توجه به کارهای پژوهشی که میدونم جسته و گریخته به هر حال توی این روزمرگی هایی که بر اثر مسئله معیشتی برای زندگی داری، کارهای پژوهشی هم میکنی در میان قوم و به این ور اون ور توایفی که باقی ماندند سر میکشی.
بله.
رابطه کار و موسیقی رو در میان قوم گرایلی چجور میبینی؟
ببینید سه تا کار اصلی اینجا داره انجام میشه در منطقه ترکنشین رامیان. یکی که ابریشم بافی هستش، صنعت ابریشم که قسمت بسیار دیرینه ای داره.
بله، اصلا صادرات میشده دیگه از اونجا.
بله، قطعاً درست میفرمایید. از نظر کیفیت یکی از بهترین کیفیت‌های ابریشم رو داشته و صادرات این هنر ارزشمند هم سابقا انجام می‌شده. الان پیرو به همون کارهایی که قدیم انجام می‌شد همچنان به استان‌های دیگه مثل خراسان شمالی، سمت درگز، لاین و کرات نادر
پارچه‌هاشون صادر
و بله و اونجا ارزش بسیار بالایی به ابریشم‌هایی که در رامیان به دست میاد، به عمل میاد، قائل هستن. دوم این که در خصوص کشاورزی میشه صحبت کرد. کشاورزی که خود شامل شاله کاری میشه، گندم کاشتن میشه و پنبه. اینها بیشتر مورد اهمیت بود در زمانی. مسئله سوم بحث دامداری و دامپروری هستش و یک به یک بخوایم درباره اینها صحبت کنیم، یک کلیتی من میخوام اول مقدمه وار خدمتتون عرض کنم که
خواهش
یک مقایسه اگه داشته باشیم به عنوان مثال در موسیقی بندری رو حساب این که اون ماهیگیرهای عزیزمون برای این با هماهنگی بیشتر، چون همه دارن یه کار انجام میدن، مثلا میخوان یا تور رو پهن کنن توی دریا یا اینکه بخوان تور رو به سمت قایق بکشن یا به سمت ساحل بکشن، این انرژی بسیار زیادی میخواد و بر همین اساس یک موسیقی و یک آواز ریتمیک مورد نیاز هست.
درسته.
که بتونن همگی با هم دیگه همزمان زور بزنن روی اون تور و بتونن کار رو به پایان برسونن.
درسته.
اما مثلا در بحث شالیکاری، اگه بخواد درو شالی انجام بشه زمان اصطلاحا گندم درو، این کار ریتم خاصی نداره، یعنی هر کسی دستش مشغول به درو کردنه. اینجا اگر ریتم و تفریات جای اوقات میبینیم که یک اشکالی توی کار به وجود میاد، یا بحث ابریشم کشی به همین شکل که شما خودتون مستحضر هستید، بالاخره تحقیقات ارزشمندی که انجام دادید حوزه موسیقی بانوان هم قابل بررسی هست.
بله دقیقا، اونا آوازهای با متر آزاد میخونن، یعنی به صورت آواز میخونن ولی زمزمه میکنن که تقریبا درد دلهای خودشون هم هست.
حالا من از عزیزان از قدیمی ترهایی که وقتی درباره موسیقی کار پرسیده بودم، اونا میگفتن که موسیقی خاصی اینجا مد نظر نیست، فقط باید آوازی باشه.
بله.
و اکثرا در مقام هارای خونده میشه.
درست.
حالا یک مسئله که شما در مقدمه برنامه امروز فرمودین، این که بحث مدد خواستن و بحث معنوی جلوه دادن این امر کاملا درسته. اون اولی که میخوان اصطلاحا بایاتی خانی رو آغاز کنن، چون همه که بلد نیستن، دو سه نفر از بین مثلا 10-15 نفر کارگری که دارن زحمت میکشن، اونها استاد آواز هستن
من.
و اصطلاحا قارشلقلو یا مناظره رو انجام میدن.
بله.
یک میخونه، نفر بعد به اون خواننده آواز اصطلاحا دم میده استراحت کنه و به این شکل مناظره میکنن. حالا اشعاری که انتخاب میشه از به عنوان مثال منظومه زهره و طاهر. خب منظومه زهره و طاهر رو اینجا اکثرا بلدن، شنیدن، داستانش رو بلدن. منظومه غریب شاه صنم رو اکثرا بلدن. و قسمت هایی از اشعار که خیلی خوب میشینه روی مقام هارای، اونها رو انتخاب میکنن و میخونن. کل عالمی یارادان در خدای سنن مدد، مرسل قادر خدانون مصطفی سنن مدد، هیچ چیز آسمش قایب بکن اولیا سنن مدد. ببینید همش داره از اولیا
مدد خواهی
میکنه، مدد میخوان برای این که حتی اگر خدای نکرده در دل یکی از کارگرها هم مثلا غیر الهی بودن توی بحث باشه، اونها رو هم با اون مقام دلنشین که کمی محزون هم هست، هارای یه حزن عجیبی داره و اونها رو هم در اون حالت معنوی و پربرکت تر شدن محصول دخیل میکنن.
یعنی نیت کار رو میبرن به سمت همون نیت پاکی.
بله کاملا درست.
سوق میدن با این هنر به اون نیت اصلی حقیقی که مد نظرشون هست. برای همین هم هستش که اعتقاد داشتن که برکت میکنه مال.
کاملا درست میفرمایید. بله. بحث دیگه ای که ما میتونیم مورد نظر قرار بدیم درباره کشاورزی، بحث باغداری هستش.
بله.
مثلا اساتیدی بودن مثل مرحوم یوسف علی بای و مرحوم که نوازنده دوتار و بخشی نوازنده دوتار بود که بسیار صدای دلنشینی داشتن ایشون، که شما خودتون هم
بله
صدای ایشون رو شنیدین.
بله بله خدا رحمتشون کنه.
ایشون و استاد دیگه‌ای که به اتفاق هم رفتی منزلشون، محمد رجبی که مرحوم شدن، اینها من کاملا اطلاع دارم که تو خاطرات خودشون تعریف میکردن، میگفتن که ما باغ نگهداری میکردیم، یوسف علی چند صد متر اونورتر شروع میکرد به خوندن، شب تا صبح باید بیدار باشن، اصطلاحا شوپایی باید بکنن، و این وسط یه سری اتفاقهای خیلی جالب میافتاد. چطور؟ ما میگیم که اساتید وقتی که داشتن میخوندن، همدیگه رو، صدای همدیگه رو، مقامهای همدیگه رو کوک میکردن. مثلا یوسف علی میخوند، تموم که میشد از همون راه دور محمد رجبی میگفت که فلان قسمت مقام رو خوب بر نمیگردانی، ازش ایراد میگرفت، میگفت اینجا رو باید اصلاح کنی، میگفت حالا من میخونم، ایشون میخوند، باز یوسف علی میگفت که فلان قسمت مقام رو زود میبرید نمیکشید، و یک اینطور اتفاقهای بسیار زیبایی میافتاد و اینها شب تا صبح میخوندن. معروفه که یوسف علی هرچی میخوند صداش گرمتر و بازتر میشد.
بله.
محمد رجبی که معروف بود به خدا رحمتش کنه، محمد کسه بهش میگفتن.
بله.
چون هرچی میخوند صداش بازتر میشد.
آخه
و این هم قسمتی از موسیقی کار.
درسته.
یه قسمت دیگه مربوط به دامداری و دامپروری.
حالا قبل از اینکه وارد موسیقی دامداری و دامپروری بشیم، من میخوام که بریم یه بخش موسیقی بشنویم اگر موافق باشی.
کاملا.
برگردیم به ادامه گفتگو با شما.
به امید خدا.
خواهش میکنم. میشنویم موسیقی رو، برمیگردیم به گفتگو با آقای محمد نعیمی از قوم گرایلی در منطقه رامیان.
مرسل قادر خدا مصطفی سلم مدد ایچ یه زالت مش غایبت گن اولیا سلم مدد یوزی گرم درد مینگ ای چخ انبیا سلم مدد یا امیر المومنین یا مرتضا سلم مدد یا امیر المومنین یا مرتضا سلم مدد یارگر بر پری ای پی کرن سیدن بشرین جان ایچ رمن قالمشام ای هجران شبینده ایچ به میدن ایچ رمن ایچ به میدن ایچ رمن ایچ به میدن ایچ رمن کشک جانان گچه بیل سیدیم ای جانان ای ایچ رمن بر پری ای دردیم دیر بی گرسم درمان ایچ رمن یار و سالنان نشان ای صبح سبا سنن مدد یار و سالنان نشان ای صبح سبا سنن مدد یا حسین و یا حسن شهید دشت کربلا سن مدم ای قرسن بدم ای عالم دسن سز مین بلا مین بلا داد مین بلا مین بلا داد مین بلا عشق دریاسم با من یز مین بلایم و پلا طاهری ای کهیم به هی کهی درگن سن یا الاب چون که رحمان رحیم سن پادشاه سن المدد چون که رحمان رحیم سن پادشاه سن المدد چون که رحمان و رحیم سن یا اله سن المدد
برنامه کار و نوار رو میشنوید از شبکه اقتصاد رادیو و در گفتگو هستیم با جناب آقای محمد نعیمی، استاد موسیقی در منطقه رامیان که از قوم گرایلی هستند در اونجا، و گفتگو میکردیم در زمینه نقش کار و موسیقی در بین این قوم. رسیدیم به موسیقی در میان دامداران قوم گرایلی. آقای نعیمی بفرمایید در این مورد اونجا چه اتفاقاتی میفته و چی وجود داشته، الان چی وجود داره؟
خب ببینید، چوپان بز و گوسفندش رو میبره برای چرا و گالش هم گاوهاش رو میبره به جنگل برای اینکه چرا انجام بشه. اونجا چون اون چوپان یا اون گالش تنها هستش، خودش به تنهایی رفته، حالا ممکنه که مثلا کوه روبروی یک چوپان یا یک گالش دیگه اونجا باشه، مسئول به کار باشه، دو تا اتفاق میفته. اتفاق اول این که یک موسیقی سازی نواخته میشه. یعنی چی؟ با سازی مثل
نی
هفت بند کاملا درسته، یا قشمه. این هم با اهداف مختلف. یکی از اهداف اینه که اون طوفان یا اون گالش خلق هنر میکنه، و خب خلق هنر کاملا زیباست و از نظر زیبایی شناسی یک اتفاق خیلی خوب داره میفته. دوم اینکه وقت خودش رو تا غروب باید این به تنهایی بگذرونه، وقتش رو میگذرونه و گذر زمان براش راحت‌تر میشه. سوم اینکه این هم یک مسئله خیلی مهمی هست، اینه که گوسفندها با یک نغمه خاصی مشغول چرا میشن، با یک نغمه خاصی متوجه میشن الان دیگه وقت آب خوردنه، میرن سمت چشمه.
بله.
و اینکه یک موسیقی خاصی باز با نه یا با قشمه نواخته میشه، اینا دیگه دم غروب شده، یواش یواش بعد میگردن سمت روستا و سمت آغولشون برمیگردن.
بله.
یک کاربرد دیگه هم موسیقی در هنگام کار داره، و اون این که وقتی یک نفر به قول معروف طوفان یا گالش توی یک هوای مه‌آلود گم میشه، راه رو گم میکنه، یک مقام خاصی رو شروع میکنه به نواختن و این صدا تو جنگل میپیچه. اگه اون نزدیکی ها کسی باشه این آهنگ رو بشنوه، این مقام رو بشنوه، بلا فاصله متوجه میشه که یک نفر اونجا گم شده و میرن و اون بنده خدا رو پیدا میکنن. یا اینکه ما مثلا با نواختن سرنا یا صدا کردن اون بنده خدا بهش مسیر رو راحتی نشون میدن.
درسته. من حالا بخوام اینو بپرسم از شما که شما با توجه به این تحقیقاتی که کردید در منطقه، تو منطقه دشت حاجیله رو، اونجا هم همون مینو دشت امروز، اونجا هم رفتید دیگه، منطقه قلعه قافه و عرض بزرگتون که نیلبرگ و اینا رو هم طی کردید دیگه، ها یا نه؟
ببینید اونجاها،
چون اونجا هم قوم گرایلی زندگی میکنن دیگه.
درسته. اقوام که اونجا زندگی میکنن، من موسیقی اونجا رو شنیدم.
من
چند تا از هنرجوهامون که اهل مینو دشت بودن و اون ورتر سمت گالیکش، من متوجه شدم که بحث موسیقی مینو دشت و بحث موسیقی گالیکش دو تا مسئله کاملا جدا از همه.
چرا؟ به چه دلیل؟
موسیقی که در بین روستاهای گالیکش مرسومه، روستاهای سمت جنوب گالیکش، روستاهایی که جنگل نشین هستن،
بله،
اونها دقیقا اجدادشون با اجداد قوم رامیان یکیه. و خیلی جالبه، همین الان اصطلاحات فارس زبان شدن، بعضی روستاها کاملا فارس زبان شدن، ولی یک سری اصطلاحات کلیدی ترکی لابلای صحبتاش رو شنیده میشه که خیلی جذابه.
بله. مثل اون پسرکلوها یا
پسرکلوها مربوط به مینودشت میشن.
بله.
بعد باز موسیقی مینودشت انگار که یک کم آذری داشته باشه.
بله.
چون من سوال کرده بودم از پیرهای شهرمون، اینها البته نسل به نسل به ما انتقال دادن که حتما به آیندگان بگیم که ما از کشور ترکیه مهاجرت کردیم، هفت طایفه ترک قزلباشی که الان داریم رامیان زندگی میکنیم، همه با هم دیگه از کشور ترکیه به همراه
شاهیهایی که در دوره صفوی آمدن به ایران دیگه.
کاملا درسته. این اتفاق رو حالا ما توی کتاب‌های تاریخی قبل از اینکه بخونیم، پیرمردهای ما که الان در قید حیات نیستن اونها به ما اطلاع دادن.
تو آوازه هم هست البته، آوازایی که میخونن اونجا تو، مثلا یه آوازی من میشنیدم که میگفتن سو گلر عباس عباس، بعد من پرسیدم برای چی اینو میخونه، بعد متوجه شدم که ترانه به مصرع بعدیش میرسید به اینکه مهمان داره میاد شاه عباس.
بله اما اغلم شاه عباس.
بله این دقیقاً
غزل باشای رامیان شاه اسماعیل صفوی و شاه عباس صفوی رو پسر عمو میدونن.
بله.
و اما غزل باشایی که در میرودک زندگی میکنن، طبق پرسجویی که من انجام دادم، اینها مهاجرینی از کشور آذربایجان هستن. همین الان هم فامیل های اقوام عزیزمون در مینودش در آذربایجان ساکن هستن، با همون فامیل ها، با همون پسوند ها اونجا دارن زندگی میکنن.
کارو نوام رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با رادیو اقتصاد همراه باشید.
دوستان گپی دارن با یکی از هنرمندان عرصه موسیقی کشور. این یکی از بخش‌های برنامه کار و نواست. این بخش هم میشنویم. باز من با شما صحبت میکنم.
شنوندگان برنامه کار و نوا، روز شما بخیر. از همراهیتون با کار و نوای امروز بسیار سپاسگزارم. همونطور که آقای جاوید فرمودن، قرار هست در این بخش گفتگویی داشته باشیم با یکی از هنرمندان کشورمون، البته بانوی هنرمند که آهنگساز هستند، سرکار خانم ملیحه سعیدی، نوازنده چیره دست ساز قانون که کتاب‌های متعددی هم در حوزه موسیقی دارند. خانم سعیدی در حوزه‌های موسیقی ایرانی، موسیقی محلی و حتی موسیقی کودک و موسیقی فیلم آثار ارزنده‌ای دارند. شما در یکی از برنامه‌های گذشته کار و نوا بخش اول گفتگوی من با ایشون رو شنیدید، اما بخش دوم این گفتگو قدری مفصل‌تر هست. قرار هست طی این گفتگو شما رو با آثار این هنرمند عزیز کشورمون بیشتر آشنا بکنیم، همینطور با شخصیت ایشون و نگاهی که ایشون به کار و زندگی دارن. خانم ملیحه سعیدی در این گفتگو باز هم از ساز قانون صحبت کردند، از مدارج تحصیلی، تحقیقی و کاریشون صحبت کردند، ضمن اینکه از موسیقی محلی برامون گفتند و همینطور کار در حوزه موسیقی و فراز و نشیب‌هایی که داره. لطفاً توجه کنید.
دکتر صحبت هم خیلی نصار من محبت داشتم و میگفتن تو این ساز رو دوباره زنده کردی. یادم میاد اولین سیدی که به نام دلنوا تک نوازی بود، یعنی همراه تنبک بود البته، آقای فرهمند در سال 67 ضبط کردم و خدمت استاد پایور بردم. مصطفی خیلی وقتی شنیدن بعد لطف کردن به من زنگ زدن و گفتن راه تو ادامه بده، خیلی خوشحالم که این کار رو کردی و شما میتونی که ساز قانون رو به جایگاه اصلی خودش برگردی، چون قانون یه ساز ایرانیه کاملا.
همین، من همین رو میخواستم بپرسم، ریشه قانون از کجا؟
از دوران عاشوره، کلش قانون ده سیمی دوران عاشوره که عکسش من توی کتابم انداختم. فارابی هم توی کتاب موسیقی الکبیر از ساز مستطیل شکلی که شکل این ساز کلن یواش یواش تغییر کرد نام برده که قانون هستش و
اول مستطیل بود، بعد رفته رفته
مستطیل بود به صورت مثلث و ساخته شد به صورت ایستاده میزدن، بعد کم کم تغییر شکل پیدا کرد و به شکل قانون فعلی در اومد و قانون رو یونانی ها کانون میگفتن، ریشه قانون یونانی